یار ما گذاشتید، انشاءالله که سلامت و سربلند باشید.
پیروز باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدار. صبح شما بخیر، متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و میخواییم بریم به حوزه نیرو و درباره احداث بیش از 24,000 نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس انشعابی و حمایتی صحبت کنیم با مهمان ارجمندمون جناب دکتر سیگارودی، مدیرت محترم کل دفتر توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر مقیاس کوچک. جناب سیگارودی سلام.
من هم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم و روز بخیر و اجازه میخوام که عرض روز بخیری هم داشته باشم خدمت مخاطبان گرانقدری که برنامه شما رو دنبال میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم. میهمان دیگر ما هم روی خط ارتباطی جناب دکتر قاسمی نژاد، ریاست محترم گروه توسعه نیروگاه ها در صنایع و شهرک های خورشیدی، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق. جناب قاسمی نژاد سلام.
سلام، صبح شما بخیر. عرض ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
نمیدونم عنوانتون رو درست خوندم یا نه.
بله درست،
متشکرم، ممنونم از شما. ما توی خبرها درباره احداث بیش از 24,000 نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس انشعابی و حمایتی خوانده ایم، رسانه ها بهش پرداختن. میخوایم از جناب آقای سیگارودی همین سوال رو بپرسیم که جناب سیگارودی، اولا که این احداث، منظور این که احداث شده است یا روند احداثش آغاز شده است؟
خب اولا خب خوشبختانه میخوام عرض بکنم که این 24,000 سامانه های خورشیدی انشعابی و حمایتی در حال بهره برداری هست، چون ما هفته گذشته که این خبر رو منتشر کردیم بر اساس آخرین آماری هست که ما یک سامانه ای رو تحت همین عنوان و موضوع داریم که به روز دنبال میکنه از طریق همکاران سراسر کشور در حوزه توزیع برق، اینها رو کسب میکنیم. خب عملا خوشبختانه این 24,000 سامانه کوچک مقیاس، حالا هم انشابی و حمایتی است که در حال بهره برداری که جمعا به ظرفیت حدود 177 مگاوات است.
و فرمودید همه این تعدادی که فرمودید در مسیر بهره برداری قرار گرفتن؟
بله در حال بهره برداری است. حالا من توضیح خواهم داد. ببینید خوشبختانه حالا در ذیل در واقع مقررات و ضوابطی که سازمان ساتپا مقرر کرده، به ویژه در سالهای اخیر، از زمانی که قرارداد خرید تضمین برق عملا شروع شد، با توجه به این که سامانه ها یا نیروگاه های کوچک مقیاس که بر روی انشعاب مشترکی نصب میشه، هزینه کمتری رو در کلان برای خود وزارت نیرو داره. یعنی اگر شما یک نیروگاه مگاواتی یا بزرگ مقیاس رو بخواید احداث بکنید، طبیعتاً باید سری از زیرساخت‌های دیگری فراهم بشه یا وزارت نیرو، عملاً همکاران ما در حوزه برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع باید زیرساخت اتصال به شبکه رو فراهم بیارن. خب این سامانه‌های کوچک مقیاس خوشبختانه چون بر اساس انشعاب موجود نصب میشه، اون زیرساخت‌ها و اون ملزومات رو نیاز نداره. عملا در کلان حوزه نیرو هزینه مضاعفی رو لود نمی کنه بر روی حالا در کلان دولت یا سرمایه گذاری که میخواد احداث بکنه. بنابراین یکی از منطقی ترین راه ها برای احداث نیروگاه‌های مقیاس نیروگاه‌های تجدید پذیر که جزء مشخصه بارز اصلا تجدید پذیرا هست، همین کوچک بودن و پراکنده بودن اونهاست که خوشبختانه اتفاق افتاده. البته من یک توضیح رو هم میخوام عرض بکنم، دو تا دلیل عمده‌ای که باعث شده که به ویژه ما در یکی دو سال گذشته این تعداد سامانهای مقیاس کوچک رو با یک روند افزایشی روبرو بشیم باشون، یکی این که خب بر اساس مصوبه‌ای بود که نهادهای حمایتی هم باید مشارکت میکردن برای احداث نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی برای خانواده‌های تحت پوشش مثل کمیته امداد، مثل سازمان بهزیستی. در هر صورت این اتفاق بسیار خوبی هست، فارغ از این که میتونه یک توانمندی یا یک در واقع بهره‌مندی از توانمندی مالی رو برای خانواده‌ها ایجاد بکنه، میتونه بر روی شبکه موجود برق کشور هم یک افزایش توانی رو عرض کردم بدون این که ملزومات جدیدی یا هزینه‌های اضافه تری برای ایجاد بکنه احداث میشن. بنابراین این یک دلیل هست. دلیل دوم این که سازمان ساتپا هم عملا با همین روی کردی که به لحاظ حالا مشخصات ذاتی تجدید پذیر دارند، قراردادهای خرید تضمینی برق رو بر اساس حالا نرخ گذاری که میکنه عملا نرخ بالاتر و جذابتری رو بر اونها اختصاص داده، حالا هم در حوزه سامانه حمایتی و هم اونجایی که خود اشخاص حقیقی و حقوقی بخواهند بر روی انشابی که دارن نیروگاه.
نمیشه اینها رو مستقیم کرد به جای اینکه شما بیایید بخرید بعد ارائه بدید، مستقیم خودش بره مثلا اون کسی که میخواد تو این حوزه سرمایه گذاری کنه بره نصب کنه و وارد چرخه حالا انرژی کنه، همونجا هم از مشترکش دریافت کنه.
یعنی خودشون استفاده بکنن؟
نه، مثلا شما سرمایه گذار دارید که میاد اجرا میکنه به شما میفروشه،
بله.
بیاد یک جایی بنا کنه و مستقیم به همونجا عرضه کنه. این حالا سوالی بود که یک از شنونده ها پرسیده.
خب ببینید،
به خاطر اینکه راحت تر بشه
طبیعتاً در بلند مدت همین اتفاق خواهد افتاد. ما چون در مسیر یا ابتدای توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک نیروگاه‌های تجدید پذیر در کشور هستیم،
بله.
به نظر میرسه که یکی از سیاست‌هایی که دنیا هم اینو در پیش گرفت برای اینکه هم فرهنگ سازی بکنه و هم این مسیر رو هموار بکنه برای حالا بخش‌های مختلف،
بله.
صنایع، کشاورزی، خانگی و حتی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، این هست که در ابتدا باید با یک مکانیزم‌های تشویقی عملاً این مسیر رو شروع بکنه و بعد در ادامه مسیر وقتی نرخ‌ها واقعی‌تر میشن، فرمای شما و اون مخاطب محترمی هم که فرمودن درسته که عملا در نهایت ماجرا این خواهد بود که تولید کننده و مصرف کننده در تعامل با یکدیگر این موضوع مهم تولید برق رو حالا مبادره خواهند کرد، ولی میخوام عرض بکنم که در کلان حالا مدیریت توزیع و عرضه برق، چون وزارت نیرو عملا این نقش رو به عهده داره، میتونه یک نقش حاکمیتی و سیاست گذاری داشته باشه که ما امیدوار هستیم که این فرمایش شما و این فرایند به سرعت طی بشه و عملا اون با در واقع واقعی شدن قیمت انرژی که خیلی میتونه کمک بکنه به توسعه تجدیدپذیرا هم اتفاق بیفته.
امیدواریم انشالله. این نکته که عرض کردیم و یکی از شنونده ها برامون فرستادن، آقای افشار از همون پرسیدن، حالا 912-52-56 پرسیدن. آقای قاسمی نژاد، در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 یک موضوعی خیلی داشت مطرح میشد، این که حتی مصرف کنندگان خانگی هم میتوانند در پشت بامشون بیاین پنل های خورشیدی رو نصب کنن، دریافت کننده انرژی خورشیدی نصب کنن و از اون طریق استفاده کنن. خیلی محدود تبلیغ شد. همون زمان هم برآورده که انجام شد نشون داد که هزینه بسیار گزافی بر خانوار معمولی ما داره و خب طبیعتاً از پسش بر نمیاد و نمیتونه. ولی این نوید، حالا این رو گفتم برای اینکه این جرقه در ذهن ماها خورد، اون زمان حالا مقدار سنمون کمتر بود، خب چه بهتر، پس ما میتونیم تو حوزه های دیگه از این فناوری استفاده کنیم، مثل شبکه های صنعتی که حالا در الان میبینیم که در تابستان مثلا حتی در زمستان بنا به پیک های مصرف در حوزه های گاز یا برق میبینیم که دچار قطعی میشوند، دچار منع ورود میشوند. میخوام اینو بپرسیم که نمیتونستیم زودتر از این به فکر این بیفتیم که بخش صنعتیمون رو ببریم توی این حوزه انرژی های تجدیدپذیر؟ از همون 70 و اوایل 80 این کارهاشو انجام میدادیم، اون زمانم که به هر حال به نظر میرسید که جیب دولت پرتر هست و دستش بازتر.
خب من حالا اگه بخوام در ارتباط با این موضوع و اون عقبه این موضوع صحبت بکنم، شما حالا احتمالاً استهزار دارید که انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی فوتوولتایک طی چند سال اخیر در واقع یک کاهش قیمت خیلی محسوسی پیدا کرده، در حالی که همون دهه 70 یا دهه 80 که می‌فرمایید به ازای هر یک کیلووات مثلا فقط توی بخش پنل در حدود حالا بین 20 تا 30 سنت حالا دلار یا یورو هزینه این میشد، ضمن اینکه اون موقع هم حالا حتما پیش بینی میشد که ما نیاز برق داریم، ولی با توجه به اینکه تموم شده احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یک مقدار در رقابت با نیروگاه‌های سوخت فسیلی نمیتونست در واقع اون رقابت رو انجام بده، مشوق‌های رو دولت گذاشته بود، ولی باز با توجه به که نیروگاه‌های سوخت فسیلی یا حالا نیروگاه‌های تولید پراکنده سوخت فسیلی یا حتی سیاست شرکت‌های مثل توانی و ادارات برق استانی به این سمت بود، خیلی نتونستیم در واقع این موضوع رو توی حالا بخش صنایع یا حتی تو همون خانگی جلو ببریم. رفته رفته حالا چون کلن یک موضوعاتی توی دنیا پیش اومد، بحث در واقع تغییرات اقلیمی، بحث ارزم به حضور شما عدم در واقع وجود حالا سوخت یا منابع، محدود شدن منابع سوخت فسیلی باعث شد که رفته رفته دنیا دیگه تنها مسیری رو که به صورت جدی دنبال بکنه انرژی های تجدیدپذیر باشه. به همون ترتیب در واقع باعث شد که شرکت های متفاوت تکنولوژی های جدید به یک رشد سریع بیانجامه و نهایتا تموم شده هزینه نیروگاه تجدیدپذیر به ویژه توی نیروگاه های خورشیدی که خیلی راحت میشه احداثش کرد، بهره برداری بسیار راحت و حتی نیاز تخصص هم نداره، این باعث شد که رفته رفته ما از دیه دهه 90 شمسی خودمون و حتی این مثلا 5-6 سال اخیر به قیمت بسیار مناسب و قابل رقابتی برسیم توی تولید انرژی های برق. حالا توی بخش صنعت هم صنایع چون بالاخره یک برق پیوسته میخوان، به نوعی انرژی خورشیدی هم توی طول روز مثلا یک هلوش 7-8 ساعتی میتونه به اینا برق بده، بنابراین صنایع خیلی به دنبال این گزینه نمیرفتن، اگر هم به صورت خود تأمین میخواستن این کار رو انجام بدن سراغ توربین های کوچیک حالا یا به اصطلاح بهش میگن دی جی یا تولید پراکنده ها میرفتن. از طرفی چون خب این ناترازی که حالا متاسفانه این اواخر ما شاهدش هستیم توی چند سال اخیر نبود، صنایع هم بیشتر به فکر اون بیزینس و به فکر اون در واقع کار اصلی خودش میپرداخت. حالا که این اتفاق افتاده، دولت هم حالا از چند سال پیش مشاوره های بسیار خوبی گذاشته، احداث نیروگاه تو همون شهرک‌های صنعتی همون که آقای دکتر محمد نژاد هم فرمودن از همون 24,000 تا کلی از این نیروگاه‌ها توی همین صنایع یا شهرک‌های صنعتی الان مستقر هستش، چون ما بر اساس اون قوانین و مسبباتی که داشتیم تا سقف 200 کیلووات رو صنایع میتونستن روی انشابشون با ما قرارداد ببندن، ضمن اینکه حالا هم میتونستن از قبل اون قرارداد یه عایدی داشته باشن به تأمین برق پایدار توی اون شهرک ها هم یه کمکی میشد. بنابراین حالا من بخوام جمع‌بندی بکنم این بخش این سوال شما رو، میخوام اینو بگم که با توجه به اینکه قیمت پنل، قیمت اینورتر، تجهیزات خورشیدی به شدت کاهش پیدا کرده، تمام
یعنی از اون کیلوواتی 20 سنت 30 سنت
الان به زیر 10 سنت رسیده، یعنی یه زمانی تمام شده مثلا یک نیروگاه خورشیدی حالا ما بخوایم به دلار بگیم زمانی مثلا بحث نزدیکای حالا 800 دلار اینا بود، امروزی که ما صحبت میکنیم تو مقیاس کیلوواتیش نزدیک 400 تا 450 دلار به ازای هر یک کیلووات پنله، اگر ما بخوایم مقیاس به سمت مگاوات ببریم قطعا تموم شدهش با تمام تجهیزات حتی پوز، ترانس، اتصال به شبکه زیر 400 دلاره. این
چرا این کار نمی‌کنیم پس؟
خب این کارو در واقع خب ما تو همین در واقع دولت،
خب ببین من الان داشتم میخوندم که تو دولت جدید وزیر جدید بله. فرمودند که باید بریم به سمت کاهش مصرف برق، اگر اشتباه نکنم آقای علی آبادی فرمودند باید بریم سمت کاهش مصرف برق، این اگر اشتباه نکنم باز حالا محل خبر رو خواهم گفت، بعد این جمله رو خواندم که وزیر نیرو فرمودند مصرف برق باید به صورت جدی کاهش یابد، همکنون در فصل اواخر فصل گرم سال هستیم و از دوره اوج بار مصرف برق عبور خواهیم کرد، اما باید تلاش کنیم مصرف برق را به طور جدی کاهش دهیم. مگر میشود همچین چیزی؟
خب مصرف برق الان منظور چیه؟
چون ببینید ما هرچی الان نگاه کنید مصرف برق ما نسبت به مثلا سال 1330 متفاوت شده، به خاطر اینکه ابزارهای مصرف کننده برق آمده اند و دارن کمک حال زندگی ما میشوند. صحبت سر اینه. خب ما باید ابزارهای متنوع و بیشتری به دست بیاریم یا ایجاد کنیم، مثل همین پنل‌های خورشیدی، مثل بله. انرژی اتمی، مثل هر منبع دیگری که بتونیم بله. متنوع‌تر مصرف برق، یعنی انرژی رو به مصرف کنندگانمون بدیم. حالا فرق نمی‌کنه، فقط هم خانگی رو نبینیم که حالا همه میپرسن که آقا چرا دارن اسپلیت مصرف میکنن، چرا کولر گازی مصرف میکنن. صنعت ما مصرف برقش متفاوت شده با دهه‌های گذشته، کشاورزی بله. ما متفاوت شده با دهه‌های گذشته. کشاورزی ما در همون دهه 30 و 40 شمسی برق مصرف نمی‌کرد، الان فقط برق محور هستش. می‌خوام این رو بپرسم، حالا با توجه به کاهشی که شده، ما امید اینو داشته باشیم که حالا اون صحبت‌های وزیرم می‌ذاریم سر موقعش با هم بررسی می‌کنیم، اما سوال اینجاست ما با این کاهشی که فرمودید رسیدیم به اینجا که بتونیم از منابع تجدیدپذیرمون با خیال راحت انرژی برق بدیم؟ ای بسا بیایم مصرف کننده رو ترغیبش کنیم برای اینکه پول اون بخش خصوصی در بیاد، آقا برق بیشتری مصرف کن، مثل یک سری کشور اروپایی که اتفاق افتاده. بله. توصیه میکنن که آقا برق مصرف کنید. اصلا میبینیم که وسایل مثلا در مصارف خانگی گازهای خوراکپزیشون هم برقیه. میخوام ببینیم بله. میرسیم به اونجا سرمایه گذاری بخش خصوصی بیان به نحوی ترغیب بشن که ما اتفاقا توصیهشون کنیم به مصرف بیشتر برق؟
ما در همین لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، ما توی همین دو سه ماهی که طی شد در واقع حدود 15,000 مگاوات، یک عدد بسیار بالاییه، خیلی بله. عدد بسیار بالای ناترازی برق داشت، یعنی بله. همین الان حتی تا 10 سال آینده قشنگ مشخصه که یک بازار در واقع کاملا دارای مشتری و امن هست به نام بازار تولید برق. یعنی شما با هر روشی بتونید برق رو تولید بکنید
مصرف کننده هست،
قطعاً این برق مصرف کننده بله. هست، و یعنی اصلا اشتباه شدنی. ضمن اینکه خب ما افزایش حداقل سالی 5% تا سالی که طی شد در واقع توانیر ما خبر شنیدیم که بیش از 8% افزایش مصرف برق بوده که اصلا بی‌سابقه بوده نسبت به سنوات قبل. بنابراین این بازار یک بازار امن هست و میشه سرمایه گذاری انجام داد. تو همون اروپا هم بالاخره توی اون پیک مصرفشون که در واقع به کاهش مصرف یا صحیح مصرف کردن تبلیغ میکنن، ولی خب توی زمانهایی با توجه میخوان اینا میخوان نیروگاهاشون، حالا انواع اقسام نیروگاهای حالا سوخت فسیلی، اتمی، برقابی و مثل همین شبکه خودمون که انواع اقسامش هست، اینا نیروگاه دارن توی تایمایی برای اینکه در واقع خیلی از این نیروگاه‌ها اگر بخواد خاموش بشه یا اون تجدید پذیراشون اگر بخواد در واقع مصرف کم بشه، مجبور به احداث واحدهای بزرگ و عظیم ذخیره ساز نیاز دارن. بنابراین مردم رو ترغیب میکنن، یعنی شبکه تجدیدپذیرشون به یه نقطه‌ای رسیده که توی تایمایی به مردم در واقع اینو میگن که شما بیشتر مصرف کنید که ما اینور نیاز نباشه مثلا بخشی از این نیروگاهایی که مجبوره تو اون لحظه تولیدش انجام بشه رو بخوان به سمت ذخیره ساز ببرن یا کامل از مدار خارج بکنن. حالا اینکه ما بخوایم به اون نقطه برسیم که یک مقدار شاید زمان ببره که بخوایم به اونجا برسیم، چون ما اول شبکه رو تراز بکنیم برقشو، بعد از تراز شدنش به اون سمت بریم. اگه این تراز شدگی با انرژی تجدیدپذیر باشه که به پیشنهاد حالا نه فقط حالا ما که از ساتبا هستیم، تمام عزیزان توی صنعت برق، بخش محیط زیست، تمام حالا دانشگاه‌های همه دنیا به این نتیجه رسیده که انرژی تجدیدپذیر دیگه تنها گزینه هست. حالا ضمن اینکه با توجه که ما خودمون کشورمون خاص هست، منابع سوخت فسیلی داریم، میتونیم نیروگاه سوخت فسیلی راندمان پایین نمون رو با نیروگاه سوخت فسیلی راندمان بالای سیکل ترکیبی‌های در واقع به روز اینا رو جایگزین بکنیم، چون بالاخره سوخت فسیلی هم میتونه به شبکه کمک بکنه، هم اینکه در واقع تایمای ما از شب یا روز ممکنه توی نیروگاه سوخت فسیلی نیروگاه تجدیدپذیر نتونیم اون کنترل فرکانس و تولید منظم رو داشته باشیم، همون سوخت فسیلی یا برقابی میتونه به کمک ما بیاد. نهایتا به نظر من انرژی تجدیدپذیر با این قیمتی که امروز گرفته، از طرفی حالا توی کشور خودمون ما شاهد هستیم که چندین شرکت بزرگ دارن در واقع ساخت تجهیزات انرژی تجدیدپذیر رو انجام بده، هم ما توی اینورتر هم توی پنل الان چندین شرکت داریم. اینا اگر در واقع حمایت بشن، اضافه بشه و حالا مشابه‌ها شناسایی بشه بین وزارت سمت، نیرو یا بقیه ارگان‌هایی که تو این حوزه در واقع تاثیرگذار هستن، یه هم‌افزایی اتفاق بیفته، انشالله بتونیم خیلی سریع به این سمت بریم. به فرموده شما هم مردم هم بتونن بیان تو این بخش، حالا از مقیاس کیلووات که روی خانگی روی انشاب میتونه انجام بشه تا مقیاس مگاوات، مقیاس صادرات. همین الان ما صادرات رو توی وزارت نیرو مسیرش باز شده، میگیم 4 ماه از سال که فصل گرم هسته شما توی شبکه داخلی الزام دارید این برقو در واقع تولید کنید و به مصرف مردم برسه. 8 ماه دیگه که در واقع پیک نیست، همون فرمایش خودتون، به جایی که نیروگاه خاموش بشه یا فلان بشه، ما میتونیم مسیر صادرات داشته باشیم، اون بخش خصوصی اون انتفاعش هم ببره.
متشکرم. سپاسگزارم قاسم نژاد، متشکرم از نکاتی که بیان فرمودید و امیدواریم که به هر حال با درایتی که انتظار میره ما بتونیم به یک وضعیت با ثبات تو حوزه‌های مختلف برسیم و انتظاری که به هر حال مردم از حکمرانشون دارن هم برآورده بشه. آقای قاسم نژاد سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدار. متشکرم، خدا نگهدار. جناب سیگارودی متشکرم از توضیحاتتون، متشکرم از نکاتی که بیان کردید.
متشکرم،
خدا نگهدار. روی خط ارتباطی ما در این لحظه جناب آقای دکتر حسنی، مدیریت محترم کل شرکت مخابرات استان گیلان حاضر هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اول هفته دولت تبریک بگیم خدمت حضرت عالی، مجموعه همکارانتون در مخابرات استان گیلان. بعد بفرمایید که چه خبر از بهره برداری پروژه های مخابراتی در سطح استان؟ میدونیم که یک سری پروژه مخابراتی قرار افتتاح بشه، بهره برداری شده اند و ارزش ریالی قابل توجهی هم داره. در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران عزیزمون. خب بنده هم تسلیت عرض میکنم در ابتدای کار اربعین حسین را محضر همه مردم عزیز ایران گرامی می‌دارم، یاد و خاطره شهیدان رجایی با هنر و شهید جمهور. تبریک عرض می‌کنم هفته دولت را خدمت همه مردم عزیز و همه دولت مردان در خدمت حضرت عالی هستیم.
بفرمایید درباره خبرهایی که خوندیم بهره برداری از 30 پروژه
مخابراتی. خب خدمتتون عرض بکنم، خب مخابرات در واقع در طول سال به مناسبت همه مختلف پروژه‌هایی که اجرا می‌کنه و مورد بهره برداری قرار می‌کنه در واقع افتتاح می‌کنه. برای مخابرات اکثر پروژه نهادها و ارگان‌ها در 2 مقطع سال در واقع پروژه افتتاح می‌کنن. هفته دولت دهه فجر، مخابرات یه روز دیگه به نام روز جهانی ارتباطات دارد که به مناسبت روز جهانی ارتباطات و مخابرات پروژه افتتاح می‌کنه. ما امسال در واقع 27 اردیبهشت پروژه‌های خوبی را با حضور مسئولین استان جناب آقای دکتر عباس استاندار محترم و معزز استان گیلان پروژه‌ها را افتتاح کردیم. از 27 اردیبهشت به این ور در طول 4 ماه در استان ما پروژه‌های خوبی را اجرا کردیم. پروژه‌هایی که از دتال می‌فرمایید در واقع در 2 بخش ما اجرا کردیم در طول این 4 ماه. یک بخشش بخش ارتباطات سیار در واقع تلفن همراه است، بخش دیگر تلفن ثابت یعنی حوزه ثابت ما. خب اون چیزی که در واقع به مناسبت هفته دولت در این هفته مورد بهره برداری به افتتاح قرار میگیره، پروژه 33 مورد پروژه است با اعتبار بالغ بر 78 میلیارد و 300 میلیون تومان که انشالله هفته دولت مورد بهره برداری قرار میگیره و مردم عزیز استان ما از این نعمت ارتباطات بهره خواهند برد.
دامنه جغرافیایی، وسعت جغرافیایی، دامنه توزیع جغرافیایی خدمات مخابراتی در استان به چه ضریبی رسیده الان؟
خدمت شما عرض بکنم که خب ما در واقع ضریب نفوذ تلفن ثابت ما یکی از شاخص‌های بسیار مهم در واقع تلفن ثابت 42 یعنی به ازای هر 100 نفر 42 نفر داره تلفن ثابت هستن. تو حوزه دیتای ما به ازای هر 100 نفر در واقع تقریبا 22 نفر یعنی ضریب نفوذ دیتای ما 22ه. من خدمت جناب عالی عرض بکنم پروژه هایی که در واقع تو این هفته مورد بهره برداری قرار میگه عرض کردم در دو بخش ارتباطات سیار و همراه تلفن ثابت. اون چیزی که در بخش ارتباطات سیار ما یک سایت جدید تلفن همراه از محل اعتبارات USO خدمات عمومی اجباری دولت در واقع توابع شهرستان انزل روستای کچلک مورد بهره برداری قرار میگیره. بخش بعدیش در واقع ارتقای تکنولوژی سایت های تلفن همراه ماست. از دستان مستظر هستید که در واقع سایت های تلفن همراه در واقع افزایش تکنولوژی داده میشه، اونجایی که نسل 2 به 3، 4 و 5 یا برعکس حالا نسل 3 به نسل 4 و 5 ارتقا پیدا میکنه. این پروژه هایی که در استان اجرا شده 9 مورد در شهرهای مختلف ما، شهر رشت، تالش، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سیاهکر، شب، کلاچای و لنگرود 9 مورد ما در واقع ارتقای تکنولوژی داشتیم در مورد سایت همراه اول. مورد بعدی که بخش تلفن ثابته، خب در واقع این بخش تلفن ثابت بیشتر توسعه، در واقع اونجایی که مردم عزیز ما نیاز به توسعه ارتباطات ثابت دارن برای افزایش پهنای باند، برای افزایش دیتا و انتقال، ما این مورد رو انجام دادیم. 4 مورد در سطح استان تقریبا در همه شهرهای استان گیلان نسبت به این مورد بر اساس نیازی که مردم داشته توسعه سویچ دیتا و باند پهن انجام دادیم. مورد بسیار مهمی که ما در این پروژه در واقع در این هفته مورد بهره برداری قرار میگیره توسعه فیبر نوری در شهر، روستا و در واقع همون فیبر منازل کسب کار است که تقریبا در 9 شهرستان ما اینو اجرا کردیم به مسافت 100 کیلومتر. در واقع ما از در طول 4 ماه در استان عزیز ما حدود 100 کیلومتر اجرای پروژه فیبر نوری داشتیم که اینم در واقع شامل شهرهای آستارا، تالش، رضوانشهر، سیاهکل، پومن، لنگرود، ماسال، شفت. خدمت از دتاری عرض بکنم که در واقع بخشی از اینا در واقع اون که در روستا اجرا شده از محل خدمات عمومی اجباری دولت تحت عنوان USO، بخشی هم از منابع داخلی خود مخابرات ایران داره سرمایه گذاره میشه.
با این وصف حالا شما ثابت ها رو فرمودید، ما نتیجه بگیریم که ما به تمام استان تونستیم تلفن ثابت رو برسونیم و طبیعتا از طریق تلفن ثابت میبینیم که الان در بعضی ادارات مخابراتی استانهای کشور اینترنت هم داده میشه، میتونیم بگیم که به همه استان هم تلفن ثابت دادیم هم اینترنت دادیم؟
من خدمت شما عرض بکنم که اینترنت که در واقع ما تقریبا اکثر روستاهای استان رو تحت پوشش قرار دادیم، بخشیش از طریق تلفن ثابت در واقع این ADSL VDSL ما، بخشیش از طریق تلفن همراه. بله. اون چیزی که بنده خدمتتون عرض می‌کنم توسعه فیبره در واقع از اتحال مستظر است که قبلا ما ADSL VDSL داشتیم، سرعت‌های بسیار پایینی داشتن، الان بر اساس نیاز روز جامعه توسعه فیبر نوری گسترش پیدا میکنه در سطح کشور. استان گیلان ما هم جزو استان‌های پیشرو در اجرای پروژه‌های فیبر نوری هستند. بیشتر نیاز مردم در واقع الان به فیبره. ما در واقع در اکثر شهرهای استان گیلان اجرای پروژه فیبر نوری برای منازل کسب کارا را داریم توسعه میدیم. این پروژه هم که خدمتتون عرض کردم از همین محل داریم انجام میدیم. در واقع سرعت اینترنت ما تا 1000 مگ هم در اجرای پروژه فیبر نوری بر اساس حالا نیازی که مردم دارن میرسه. ما این آمادگی را داریم که در واقع در سطح استان این پروژه را گسترش بدیم و انتظار ما این است که مردم هم در واقع نهادها و ارگان‌ها با ما همسو باشن که ما روز به روز این پروژه را در استان در واقع با چشم انداز بهتری اجرا بکنیم و مردم عزیز ما از این پروژه بهره مند بشن.
انشالله. چقدر بخش خصوصی توی پروژه های شما سهیم هست و دخیل هست و نقش داره؟
خدمتتون عرض بکنم ما خودمون خب مخابرات به عنوان در واقع بخش خصوصی ما خودمون پروژه ها را از منابع داخلی خودمون اجرا میکنیم. البته خب شرکت های FCB هم در استان پروژه اجرا میکنن، مخابرات به صورت ویژه داره، تقریبا ما در همه جای استان این پروژه ها رو گسترش میدیم و چشمانداز ما هم اینه که این پروژه رو که گسترش دادیم انشالله شبکه مسیه که شبکه قدیمیه و علی خصوص در استانهای شمالی نگهداری این شبکه مسی